بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ظاهرا رسیدیم به این بحث دعوت به مقصد اعلا به رمز و اشاره. اصل بحث رو فراموش نکنیم که اصل بحث فکر بود در این مسائل، یعنی میخواستیم که سیر روح رو که یکی از نمونه هاش فکره، یا بگو اصلا سیر روح همون فکر حقیقی است نه فکر فلسفی، این رو یه مقداری نمونه میدادن تو بحثشون. در واقع دو تا بحث میخواست میشه، یکی این که محتوای فکر، یکی خود نفس فکر. نفس فکر سیر است، خب وقت سیر بی نتیجه که نمیشه که، اما رو خود عمل فکر کنیم یا تمرین کنیم، خود عمل سیر نفس از طریق فکر. این آیه باز کمک میکنه که سیر رو تا کجا، سیر اصلا به سوی چی، سیر همراه با توقف که نداریم که، پس سیر مقصد میخواد، مقصد چیز محتوایی است برای فکر. حالا آیه ببینیم چی میخواد بگه. اصلا فرمود فعات زلال و حق رهو و المساکین و ابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. یعنی میگه اگه سیر به سوی حق باشه، اون وقت این شخص رستگار است. اولای که همون مفلحون. من حالا برگردیم به اول آیه، فعات زل قربا حقه و المساکیر و ابن السلیم، میدن حق نزدیکان و مساکین و ابن سبیل را، در راه ماندگان را. بعد میگه این کارا خیر است للذین یریدون وجه الله، یعنی کسایی که سیر میکنن به وجه الهی، نظر حق را میخوان، وجه الهی اراده میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی نظر قلب را، جهت قلب را میکشونن به اونجا. یعنی معنی نمیده، چون که تصوری که نیست که، در تصور سیر نیست یا سیر ضعیف. چون یه صندلی تصور کنی سیر جانب یه عالم بالا نیست، ولی حق را توجه کنی سیر جانب. سیر یعنی از جایی که هستیم درا. حالا ما با تخیل از مقام انسان، از مقام انسان طبیعی، انسان طبیعی در نمیان، ولی با توجه به حق ناخودآگاه سیر ایجاد میشه. برای همین میفرماد این کارا خیر للذین یریدون وجه الله، یعنی اگر سیر بده جانش را به سوی حق، این فعات ذل قربا حقه و مساکین و ابن السبیل، با دادن حق اینا عملا موانع این توجه را کم میکنه. چون اصل اینه دیگه که آدم هر چیزی که جهت روحش رو از حق منصرف میکنه اینا رو از خودش دور کنه. و حالا میگه اگه جهتش، جهت سیرش حق باشه، اون وقت به نفعشه که این کار رو بکنه، وگرنه نه، رو احساسات این. بعد میگه یه همچی آدمی، یه همچی کسانی و اولائکه همون مفلحون، اینا واقعا یه رستگارن، رستن به فلاح رسیدن. بعد نمونه دوم میارد که و ما آتیتم من ربن لیربو و فلعن فی اموال الناس فلا یربو عندالله و ما آتیتم من زکات تریدون و از الله اولای که همون مضعفون. ما آتیتم یکی اون چه که شما میدید به مردم معمولی میگه فایده نداره، من رب من ربن از اون ربا لیرب و وفی اموال ناس چه زیاد بشه، یک بار رباش ما زیاد نمیشیم. فلا یرب و این چرا؟ چون پیش خدا زیادی نیست، این زیادیه با ربا زیادی نیست. و ما آتیتون من زکات تریدون بچالله نمیدی از زکات اون وقتی که اراده میکنین وجه خدا را فعلاه که همون مدرم الا این که یه الان اون ما را مایه مصره بگیم اون چه میدید از زکاتی که اراده میکنین برای خدا، اگه این کار را بکنین یا اونایی که این کار را میکنن اصلا خودشون شدید میشن مضعفون. نمیگه مثلا خودشون، در واقع خودشون شدید الوجود میشن. عنایت حالا بیشتر ایشون رو این قسمتش دارن و همینم بیشتر نبایدش وقت بگذاریم که ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، که اراده میکنن وجه خدا. اراده کردن وجه خدا یعنی سیر جان از ما دون به خالق. این سیر جان خودش یک کار، وقت می فرمان که اگه آدم بدون چه نتیجه این می گیره براحتی هم این کارا را می کنه. چون ما گاهی وقتا همون که بحثم قبلا شد، آدم اگه بدونه با این چهارتا ناقله بهش بحیلت می دن کنتو سمعبو بهیستن، خب انجام می ده تختش نید. یعنی اهل ظاهر عبادت به خودشون تحمیل می کنن، اما اهل باطن عبادت هم میکنن. خب که دو ببینید همین دو تر آدم، یه وقت دو آدم نمیدونه چرا باید نافله بخونه ولی بالاخره میخواد مومن باشه، این تحمیله به خودش، تختشه ولی میکنه. یکیه نه اصلا هم نمیخواد، وقت میگن به این یه ذره عبادت چشم دل رو باز میکنی به راحت عمل میکنی. به شما بگن که گاه وقتا احتیاطاً از حق خودت بگذر تا نور قلب دار زیاد کن، گاه وقتا شما واقعا نمیدونی این پول حداقل حق شما یا شاید حق شما باشه. خب آدم میگه احتیاطاً ما میگذر، وقتی بفهمه این گذشتن نتیجه یه نورانیت روح هست، نه تنها سختش نیست خوشش هم میاد. هم میگم وقتی آدم خیلی شدید میتونه با این گذشت ها محقق کنه به راحتی سیر میکنه، به راحتی میگذره. این شعر حافظم در همین رابطه آوردن که دلاز نور هدایت گراگهی یابی چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کنه. یعنی میتونید سر دم بگیرید وقتی برسی به این که به نتایج بری میگیر میاری، این کارا میکنه. خیلی باید بدونی کار قیمتیه، از دست ندید. دائم آدم توجهش به حق باشه خیلی مسافرت خوب، یعنی واقعا خیلی از یعنی ما بیشتر فعلا تکیده بودیم که این خیلی بودنش حس کنیم. خب بعد خیلی میکنیم، بعد دیگه اون همه وعده که به ما دادند و ما برامون دفته تحجیل بود چطور میگن عرفا قبل از هر چیز حقا میبینن. خب یعنی همین شما توی عمل مقدمات اگه اینجا یه خود وقت بگذارید همه اون وعده هایی که میگن لاغل یه ذره که تو رو میشه بکن. یعنی شما این تریدون وجه الله را وجه الله را روش تحکی کنید و عمل کنید، خیلی به سوی حق دائم این جهت فکری همون فکر قلبی این دور باشید. شما ببینید در طبیعت یه دور دیگه پیدا، یعنی عالم دقیقا قلبه دارد،
حق بر این عالم و اینه که ما حس میکنیم. بازم این امانون میگه و ما تون فقو من خیرن به انفسه کن و ما تون فقو الا فقا عوض شده. یه شما چند از اینه دیگه ما تون فقو من خیرن فل انفسه کن، اون چند وقت چیز برای خودتونه. آره چرا برای خودتونه؟ برای اینکه و ما تون فقو الا فقا عوض شده، برای اینکه برای خدا بخشید. یعنی وقتی برای خدا هم بخشید برای خودتون بخشیده، وقتی برای دیگه خدا ببخشید برای خودتون نبخشیده. درست عکس اون که ما فکر میکنیم در حالت ها میگیم برای این که مردم مشهور بشید ببخشید. خب مردم که وهمی هست، این فکر هم که وهمی هست، این که برای ما تشنه مونه، این خیلی همون همون که هستیم ما بخشیدیم که یه چیزی بشید، خب هیچی نشد. چون خیر نکردیم در این بخشیدن. وقتی ما ببخشیم اینکه مردم خوششون بیاد، ما حدمون همون حدی که بود شد دیگه. مردمان که دروغ هم رحمی هم ایش رفتی رو با ندارن، اصلا همون چی شد؟ پس لعن خسنا نشد. میگه و ما تنفقون من خیرن فلعن خسکن، مال خودتونه اون که کن رفتی. اما چطوری؟ و ما تنفقون الا ابتقاء وجه الله، برای اینکه میخوان نظر حق را جلب کنیم. حالا برای این که بخواهی نظر حقا جلب کنید هم سیره به حق علاجی که نیست، اعتباری که نیست. قلب باید نظر به حق بکنه تا حقیقتا شما شدید و موجود بشید. باز این هم میگن دو بحث رو یه اشارات اضافه میکنند. خیلی آیه عجیبی است همین فکر در حقیقت و فراب باطل، یعنی دو بعد یکی پدیده. هر پدیده دو بود داره دیگه، یه بود حقیقی یه بود دروغی. آیه نگاه کنی یه یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، یعنی علم دروغی و هم عن الاخرت هم غافلون و اینا از آخرت همین دنیا غافلون. حالا میشه به هم به خود آدم هم بزنی، فرق هم نمی کنه. تو آدم هم از اونجا هر که ظاهرن دارم بیشتر سیاق آینه که به این کسرت عالم و هم عمل آخرت کسرت عالم قافل هم. این سیاق حالا اینجا خوبه، به خصوص برای فرمایش ایشون این سیاق خوبه. بالاخره قرآن این دویه دیگه این برگست از داره که همه را در بر میگیره. حالا بس بگیره که ما به کدوم وقتش نظر کنیم. به این یعنی که به باطل سیر نمی کنه، علم به ظاهر داره اما سیر به باطل نداره، غافل هست. غافل یعنی هست نمی بینن. مثال می زنی وقت شما می بینید یه سخنران را گوش بدید، ولی وقت اینقدر حواظه می زنه پیراهنش می شه که هست افکارش همونجا نمی بینید. غافل یعنی هست اما کسی که در حد ظاهره نمیبینه. بعد یه اولا یه فکر رو فی انفسه هم پس معلومه با فکر به دست میاد. این هم چه فکریه خود همه، حالا این رو پیش خودشون فکر کردن، این سیره در خودشون کردن که ما خلق الله و سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، که هیچی در این عالم خلق نشده است الا این که به حق خلق شده. به حق یعنی چه؟ میگیم آقا به حق در صحنه است. میگیم آقا این ساختمان با حساب اینجا، این حسابش هم اینجا، این شما توی این ساختمان حساب هم باید ببینید. شما میگید این ساختمان با حساب اینجا ساخته شده است، یعنی وقتی نگاه میکنی فقط ساختمان نمیبینی، حساب حسابی هم که باش ساختن رو باید ببینی. اما چه نوع دیدنی؟ اولا یا تفکر رو گرد بکنی، خودت اینا باید به فکر بندازی، یعنی با فکر نگاه کنی. اگه با فکر نگاه کنی چی میبینی؟ که اونچه در زمین آسمان خلق شده است، اونچه خلق شده است به نام آسمان زمین به حق خلق شده است. یعنی حقا باید ببینی به حق خلق شده است. یعنی چه؟ یعنی خب حق هم هست اینجا ولی عجل مسمی، یعنی
حقیقتا ابدی نیست، حق ابدیه، اما این نعم خلقتش ابدی نیست، اجل مسمی صورت سرابیش شاید بخواد بگه. خب بگو تو این آیه چطوری اینجور معنی میکنی؟ به مؤلف بگو، میگه ان کثیر من الناس بلقاء ربهم کافر. نه، اکثر مردم لقاء ربش را کافرن. قبلش گفت که چی؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یعنی اونا که از این دنیا ظاهرا میبینن رب نمیبینن، یعنی همین حالا رب عالم پیداست نمیبینن. یعنی اکثر مردم اونان که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. بعد اینا از این که این عالم به حق است غافلن، یعنی سیر نمی کنن از ظاهر به باطن، چون سیر نمی کنن رب با نمی بینن. در حالتی که چی؟ و ما بینهما الا بالحق، یعنی به حق نازل شده است. حالا تأکید خود کتاب شاید کمک کنه که این نکته روشن بشه. بفرمایید. بله، سرابیش همین جهتی است که باطل است. خب حالا اگه ما چشممون حق شد، همون جهت حقش رو بینیم. همه حالا مشکلی که هست اعتباری باید نگاه نکرده بعد.
ظاهر باطن چون نسبت به ما
همینطوره،
اما نسبت به خودش همیشه به حق
بدیم، همش حق است. بله بله، نسبت به خدا، خدا حق آفریده است، اما به حق ما فرید است. یعنی امن شما به حق بودنش باید ببینید، اگر نه حجابه، یعنی جنبه دروغ شما میبینید نه جنبه راستش. بعد میگه که خب جنبه راستش همون به حقش است. ما بخواهم تو همین دستگاه کتاب بحث کنیم، دستگاه دیگه این بحثای هست. حالا همین که کتاب میگه خوب بفهم، خوب گفتن اینشون انصافا. من حاشیه همین صفحه 218 جنبندی فرمایش ایشونو کردم که اصلا در حیات دنیوی درک ما از حقایق طور دیگری است. حالا اول این فرمایشم دقت کن، تو خود همین پاراگراف چهارم صفحه 218 میشه. یعنی چه؟ یعنی میگه دیگه حیات دنیایی شد فقط ظاهر این عالم ها میبینی، یعنی جنبه غیر حقش هم میبینی. خب حالا میگه که بیان از آخرت غافل نشید. ببین چه دعوت قشنگ میکنه، یعنی همه حالا، نه اینکه برید آخرت، همین حالا غافلید از جنبه آخرتی، یعنی همه حالا آخرتی نگاه کنید. اگه آخرتی نگاه کنید حق میبینید، جنبه آخرتی شیء را ببینید تا جنبه حقش را ببینید. مگه نداریم در قیامت همه این در دیوار حرف میزنن؟ تا جنبه حق این عالم مطلق است. همین حالا جنبه باطلش جنبه حد است. حالا بنا شد
جنبه
باطلش
تصور نمی‌کنم، جز تصور خود آدم ها اینجوری
نیست
که جنبه
باطلی
باطلی
داشته باشه. چیزی
که یعنی
باقی
گرفتنش
انسان ها باطل. بله بله، و اگه باطل ها ببینیم که هست، باطل نیست.
دیده انسان هاست که
معلومه، همه حالا قیامتش معلومه. شما حالا یه مثالی بود ذات و علم و نفس میزدیم، شما به خود جمله خودتون دقت کنید، همین است که میگون جنب باطلش هست، یا اگه وقتی که باشد که باطل نی، پس جنب باطلش نیست.
جنب
باطلش نیست، پس نیست. بله، پس ما هستش میکنیم، پس نیست. اگه نه هست بود، همینه، یعنی همینه که ما میسازیم، پس ما میسازیم، بنابراین همین بر همین باطله. خب اگه بود که باطل نبود، حق بود. حق یعنی اونچه که هست، اونچه که هست. یه مثالی تو علم و نفس میزدیم، گفتیم اگه الان یکی سینی بستنی بیاره تو، با جنبه قیامتی نگاه کنیم اصلا بسنه بودن نمیبینیم، حلالی میبینیم. با جنبه دنیایی نگاه کنیم فقط بسنه میبینیم، اصلا کاری نمیگم مال بخوریم یا بعدا مگه معلوم شد حرمه ما خورده باشیم. یعنی همه حالا، یعنی تمام ارزش ها عوض میشه با چشم قیامت، تمام جاها عوض میشه. شما حساب کنید جای بعضی ها که بسیار بالاست در قیامت هم بالاست، معلوم نیست بعضی ها بالا میشه. خب حالا با چشم قیامت همه حالا نگاه کن، خب همه حالا بالا نیست؟ همه حالا بالا نیست؟ مگه در قرآن نداریم که بچه مسلمونای واقعی کفار براشون پایینه و مستضعفین بالاست؟ که در مقابل مستضعفا خارن خودشون متواضعن و در مقابل مستکبرا بسیار خودشون بالا میگیرن. عزتن علال کافرین عزلتن علال مؤمنین، مؤمن وار. خب این چشم قیامتیه که در مقابل کافر بسیار، چرا؟ چون واقعا کافر خاره. میگه و هم عن الاخرت همین دنیا غافلن، از آخرت همین دنیا غافلن. چرا؟ چون یعلمون از ظاهرن من حیات دنیا. یه خب حالا سیر رو عوض کن، سیر کن، سیر کن، از این ظاهر بیا باطن، از این ظاهر بیای باطن. اون چه که برات ذلیل است در چشم اهل دنیا دیگه برات ذلیل نیست. حاضری بری بشینی باش کلی هم درد دل کنی. چشم قرآن پدر و مادر خیلی عزیزن، وقت در چشم اهل دنیا پیر مرد و پیر زن محجورن. میگه تو قرآن نمیگه خیلی احترامشون بذاره، چون در چشم قرآن پدر و مادر خیلی عزیزن، در چشم دنیا منزوی های جامعه. اینجوری میشه، یعنی همه ارزش ها عوض میشه. سیر میخواد بیشتر، این سیر هنوز رو این مونده، این سیر رو باید داشته باشی. و شایه مالا چون میدین یه وقت مستضعف هم بیچارا برای ما ارزش نداره، چشم ما میفتن. یعنی به همون اندازه که اهل تجملن خواهی نخواهد چشم ما میفتن. نمیشه یه نسخه مطلق داد، واقعا نمیشه. بله آخرش خیلی خیلی پارامتر شده. چون یه بار دیگه هم آقای فاتحی هم سوال کردن که میشه به راحتی نظر داد؟ چون نمیشه، چون بعضی موقع خیلی عوامل حاشیه قضیه هست. شما فقط باید اون باشه نفس عمل بده، اما اینکه حالا اینا چطوری باش برخورد کنی، همیشه با مردم مدارا کنید، همیشه با مردم مدارا کنید. الا اینکه اومدن همون که دارن مدارای شما وسیله ظلم به بقیه میشه، اونجاست که میگه ولیجدوا فیکم غلظه. یه وقت از اگه شما با این مدارا کنید بچه مسلمونا از بین میرن. اینجا نه، ولی کلا میفرماد که با مردم مدارا کنید، تکریمشون کنید، احترامشون بذارید، الا اینکه ارزش های دینی داره زیر سوال میره، الا اینکه یه بچه مسلمون اینجا ضعیف واقع شه. اینجا دیگه فلیت دوفی کن قنزه، باید در شما اینجا یه قنزد خشونتی ببینن. بعضی
مقام آدم هم مدارو کنه در کاری میکنه که در جونت هم خودش بمونه، تو آورش میاد این قد بزرگی در چند زشنه هم بله با تجمعه خودش هم داره این هم در یک نوع ظلم میشه، اما خودش میشه
نهاده. بله یه وقت شما میخوایدین از این قاعده دارید، یه وقت میخواه سرکوبش کنی، یه وقت است که شما تأییدش میکنی. اینا رو باید از هم جدا کرد. بعد یادتون باشه اونجا که احتمال میدین بعدن اینا امکان اصلاح داره، نبرید که بعد دیگه نتونید اصلاحش کنید. ولی یه وقت است اصلا این حرفا نیست که از میکنن یه نسخه نمیشه در بعضی موقع شده است که واقعا شما باش مدارا میکنی، تأییدش هم نمیکنی، میبینیدم که مثلا خب بزرگان ما رو دیدیم که ممکن بود یه وقت در شرایطی به یه سفره پر رنگ و رونقی دعوتشون کنن. نمیشدم نرم به جهت اینکه میتونستن بعد نتیجه بگیرن. سبزی خوردن رو میکشتن جلو، فقط سبزی خوردن رو میخوردن، خونسا میکردن سفره یه طرف را، ولی دوام نمیکردن داشت که بعد اگه میتونن یه نتیجه بگیرن بگیرن. گاهی وقتا این کارو کردن بزرگان ما، خوبم بوده، باید خودمون مواظب باشیم. آخرش من میترسم که زمینه های هدایتی که میتونیم برای جامعه داشته باشیم ما یهو ببریم، به خصوص تو طایفه ها و قوم و خیشه. چیزی مشکلی نه خب واقعا دو تا بحثه. یه بار یه بحث خوبه انشاءالله برسیم میکنیم. ظاهرا روایات میگن حضرت بسیار فقیرانه شخصا زندگی میکردن، تا اونجا که من ذهنم هست حتی نمونه میارن که خیلی خودشون فقیرانه زندگی میکرد. اصلا مگه میشه به نظر شما میشه کسی دلش در هوای حق باشه و حساس نباشه به این تمایلا؟ یه روایت خیلی بهتری داریم که انشاءالله این روایت دلم میخواد روش کار کنیم. از ظاهره از پیغمبر میفرماد که زید یکی از سوره ظاهرن سوره زاریات باشه، میگه تازه به اندازه حلال اگه از دنیا استفاده کرده از قیامتتون کم میذاری. یکی از این روحانیونه بسیار عزیز گفت از روزی که این روایت رو خوندم اصلا عجیب از یه داره میشه، چون قیامت یخته رو قیامت فکر کن، قیامت همه است، این دنیا هیچیه و هیچ، یعنی یه وقت نخوب خواهی امروز نمیخورم فردا میخورم، اینجوری که نیست که، یعنی همه هستی ما قیامت است. وقت تازه میگه اگه از حلالش اینا بدون استفاده کنی بیش از اون که باید استفاده کنی از قیامتت کم میذاری. این نشون میده که خیلی دنیا رو باید خیلی حقیر شده دی، ولی نبایدن به خودمون اذیت کنیم. من الان همین جام استفاده کنم، روایت دارید که خداتون رو مثل یه مرکب رفتار کنید، اونقدر اذیت نکنید که هلاک شه. خودمون هم مقای وقت ممکنه است رو خودمون هم تند بریم، نه این مرکبه، به خصوص در عبادات میفرماد که با خودتون هم مدارا این هست. یه وقت شما رفتین خونه یه مؤمنی بیچاره، هر وقت بود که میخواد مدارا کنه با خودش، یه غذای خوب تهیه کرده است، حق اون هست که اینجوری عمل کنه، یعنی مدارا با خود آدم هم باید بشه. میگه مثل یه مرکبی تو، مرکبا که هلاک نمی کنن که، مرکبا هم راش میبرن هم غذاش میبرن، نباید الان خودش هم هلاک کنه. اخبار همون داره باید میفرماد اگر نه از عبادت خسته میشی. ما متاسفانه تو کتابای اخلاقی یا عرفانمون از بس مردم اون طرف افراد میفتادن، همیشه وقتی میخواستن فرد احوال بزرگان رو میارن کدوم طرف ها میبردن؟ اون طرف که مقابله میکردن با شهواتشون. وقت یواش یواش ما فکر میکنیم من اینا میترسن ازش، یواش یواش ما فکر کنیم همه شخصیت این مؤمنین میده که مثلا نون خالی بخورن یا نه اصلا روزه بگیرن. نه اینجور نیست، اصلا بنا نیست. ما نمونش معصوم داریم دیگه، معصوم چقدر یکی به ما بیاد بگه که فلان مرد بزرگ اکثرا روزه بوده، خب باشه، دلیل نیست که حالا کارش درسته، چون که ائمه همش روزه نبودن، ائمه ما هم پیغمبر همش روزه نبودن. میخوام نتیجه بگیرم که البته با خودتون به پای دروغ نگین، چون ما عموما جنبه شهوانیمون قویه، شهوت جنس منظورم نیست، میل به داشتن بیشتر چه دنیا چه غذا، اینه که باید مواظب باشیم اینجا نیفتیم. اما مدارا با خودمون هم یادمون نره. من گاهی وقتا میترسم که بیش از حد و بی خود به خودمون سخت بگیریم. اصلا این سخت گیری اگه از حدش گذشت خوب نیست. ببینید چقدر قشنگ میشه سیل کرد، میگه ما نداریم در روزه عرفه، که اگه روزه باعث میشه که این سیر دون گرفته بشه روزه نگیریم. یعنی اگه اون دعاها کم میاد اذیت میشین روزه نگیریم. یعنی 301 قل هو الله احد که سیر به این بزرگیست بهتر از اون روزه است. هر دوشن بزرگان دین گفتن. اینجا میشه این نتیجه هم حالا ما بگیریم که این سیر رو باید حفظ کرد. واقعا داریم که باید طاقت داشته باشید عبادت کنید، طاقت داشته باشید عبادت کنید، یعنی بدنتون اذیت نشه. اون وقت عموما انگار پرخوری طاقت هم میگیره. خب پس باید پرخوری نکرد، چون بالاخره به ناس سیر کنید. ولی گاهی وقتا ممکنه است که ما خودمونا یه جوری خسته و مریض و ضعیف کنیم، درست همون سیر انجام نمیشه. سیر باید انجام میشه، باید این روح بره طاقت داشته شد. حتما معده پر نمیذاره، خودتون هم تجربه کردون. مثلا انگار این بند قلب ما به معده ما بسته است. آدم گاهی این وقتا نمیفهمه اصلا، چون نه نمیخواه بره بالا، میخواه حرف بزنه، حرف زدن که معده خالی، نمیخواد معده پر خالی. ولی وقتی میاد قلبش به کشنت بالا نمیذاره. یه ضعفای بی جا ممکنست بعضی از عزیزان به خودشون تحمیل کنن، بنا نیست. حتی بنا نیست خیلی هم ما مطالعه کنیم. ما باید خیلی آداب قلبی را تکرار کنیم. حالا در جا خودش میخوام اینا رو بگیم. صحبت داریم آمان این شرم و عزت بانید یک بیشتر توجیه آدم
وسیله
بشه دیگه. شأن مومن، شأن مومن به ایمان است، به تقواست، به شب زنده داری. رخره مو نباید کار کن تحقیر بشیم که، یعنی به نظر شما تحقیر، شما کسی که تجمل یفته توش از چشم شما تحقیر نمیشه. کسی که خیلی سبک کنه خودشا، خیلی سبک کنه. علامه طباطبایی یه عمامه یه بیرنگی نازک میبستند و تحقیرم نمیشدن. نمیخواستن خودشون رو سبک کنن، همینقدر میخواستن. ممکن است ما شرایطمون طوری باشد که نسبت به این تغییر کنه شرایطمون، تغییر نه انصافا همینطور. اما خب خودتون ببینین از چشم مردم عادی، حتی یه معلم دینی اگه خیلی به ظاهرش برسید از چشم بچه ها میفته. یه معلم فیزیک این کارو بکنه، یه روحانی اگه خیلی به خودش برسید از چشم بچه ها میفته. باید ساده باشه. پس اینجا باید رایم مؤمن هرچه ساده باشه عزیزه. خودتون هم تو جامعه همین طور میبینید. ولی اگرم سبک باشه خب معلوم است عزیز نیست. سبک بودن یعنی خودش یه جوری از این کارهایی که ملامتیه میکنن دیگه، ملامتیگری که ما تو اسلام نداریم، که کفششا واکس نمیزنه، نمیدونم دندوناشا واکس نمیزنه، موهاشا شونه نمیکنه، لباسشا مرتب نمیکنه، خیلی کار بعدی میکنه، حتی گناه هست احتمال زیاد معصیت میکنه. یه مومن، من مطمئنم یه معلم دینی اگه ظاهرش آراسته نکنه حتما معصیت کرده. چرا؟ چون این خیلی حساسه، به اسلام ضربه میخوره. بحث خیلی خوبی است این بحثی که میگه. من همین روایت فرمایش پیامبران میخونم صفحه 219، اللهم ارن الاشیاء کما هی. خب ببین مگه همون سیر به باطن تقاضا نمیکنه؟ کما هی یعنی اون جنبه دروغش نمیخوام، اون جنبه ای که هست رو میخوام. میگه راست بینی گر بودی آسان چنین. اگه خب واقعا اگه جنبه باطن دیدن آسان بود که اینقدر پیغمبر لوبه نمیزه به خدا مصطفی، کی خواستی از رب بدین؟ گفت بنواد جز از فوق و پس، آنچنان که پیش تو آن جز پس. اونجور که هست معلومه است یه کار، یه سیرست، با فکر به دست میاد، با مطالعه به دست نمیاد. اگه با مطالعه خودتون میدونین آسونه است. گاهی وقت دقت کنید خدا میل مطالعه را از قلب دون میکنه که سیرتون بده. یه آدم تازه نمیدونه چیکار کنه. یعنی اصلا خود این یکی از نعمتهای ملک قلب ماست که بعد از یه مدتی میل مطالعه را میکنه. خب مطالعه آخه سر نمیاره، مطالعه اطلاعات میاره، یعلمونه میاره، ولی اولم یتفکرونه میاره، یعلمونه ظاهرن میاره. یعنی اطلاعات ما را زیاد کنه، چه اطلاعات فقهی، چه اطلاعات عرفانی، چه اطلاعات فیزیکی. میگه نه، سیرده شروع کن، اگه محلش نگذاریم تازه اول ماجرا میشه. یعنی محلمون نمیزنن. بفرما نه، مطالعه تا حدی سیر است. بله باشه، خوب است، اما همه سیر تو مطالعه است. یعنی تکرار دعا و گاهی وقتا سیرش بیشتر از بقیه است. مثلا سیر همون سجده، ذکر سجده سیر بسیار خوب است. گاهی وقتا عبادت ها بهتر سیر میده تا مطالعه، اما عکسش که کسی نمیخواه بگه، کسی نمیخواه بگه که خود مطالعه اگه درست باشه سیر نیست، سیره واقعا. منظور فرمایش ایشون اینه که شما چهره این دنیایی را اگه ازش نگذشتی چهره باطل گرفتی، چهره ظاهر دنیایی را واقعا دیگه از این به بعد انگار از گفتن اینا کار نمیاد. حالا این گفتن یه تذکری شاید باشه، دیگه باید خودمون بیشتر به عمل بپردازیم که آنچه به چشم اولیه انسان میاد چهره باطل این عالم است. اصلا گاهی وقتا چهره گفتم چهره باطل، نه چهره ظاهر عالم، گاهی وقتا اصلا آدم نگاه که چهره باطل این عالم اصلا اینا نیست، اصلا اینا نیست. خودتون بیشتر التفات بفرمایید، چهره سرابیش را که ما بیشتر میبینیم. وقت دوباره آیه رو نگاه کنیم، میگه اولا میگه تفکر فی انفسه، اینا چرا فکر نمی کنن پیش خودش؟ یعنی اگه خواستین اون چهره باطنه ببینید باید یه خورده فکر کنید. فکرم اون جلسه گفتیم، ایشون هم یه تذکری یه جا میده، یعنی فکر یه سیر روحانی است، یه توجه حضوری است، نه یه توجه حصولی. میگه شما انشاءالله باید دیگه در این حد باشید که حق وقتی میگون اصلا میخواید فکر کنید، تصور نکنید. یعنی شما فکر غیر تصور است، تصور مال فکر حصولیه. یعنی شما یه مرتبه قلبتون بدون برات میشه که چی؟ خب این توحید محض است، این هستی، از هیچ چیزی تکون نمیخورد از جایی که خدا تعیین کرده است. پس ما باید یه جوری خودمون رو تکان بدیم. اینا چطوری گیر میاری؟ اینا قلبا مطالعه گیر میاری. این میگه نمیگونه خودتون میگونه به قلبم این رسید. خب این دیگه انشاءالله از این فکر ها فکره، یعنی از این به بعد اینا فکره، این که مثلا حالا یه برهان یا یه استدلال یا اینا دیگه فکر اولیه است. تا کیز نجات نجات طلبی میخواییم با فلسفه که دیگه نمیشه کاری کرد، که از این به بعد واقعا باید اسب گوشتی را گذاشت زمین، دریا را با اسب چوبین باید رفت. مولوی میگه دیگه، من میخونم این جمله را از همون صفحه 220 پاراگراف اول. میفرماد جمله ها و تعبیرهای خلق الله السماوات والارض بالحق و ما خلق از سماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، معنیش مشخصه، و ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. همه اینا چی میگه؟ ببین همش میگه مگه نمیبینی این آسمان و زمین رو خلاصه به حق خلق کردیم؟ میگه همه اینا یه حرف میزنه که یک حق همراه این عالم هست. چرا اینه نمی؟ یه حقی امرو علم تر ان الله خلق از سماوات و الارض بالحق، نمی بینیم یه حق همراه این عالم هست؟ چرا نمی بینیم؟ علم تر نمی بینیم؟ یعنی چرا نمی بینیم؟ هست. میخوام بگه که یعنی همین حالا این حق هست، ولی میگه علم تر یعنی چرا نمیبینی؟ یعنی باید یه مقداری همت کنی ببینی. اگر به طور عادی بود که این دعوت رو نمیکرد، که معلومه است که عادی نیست، یه مقداری تأمل و سیر میخواد، همون که قبلا هم عرض کردیم. باز همین آیه رو نگاه کنید، پاراگراف آخر میفرماد ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما بالحق، یعنی همین حالا این عالم با حق همراه است، توامه با حق است. و عجل مسمى، عجل مسمى یعنی چه؟ یعنی این چهره ای که تو میبینی موقته، یعنی چهره باطلش موقته. پس اگه از این عالم به چهره باطلش نظر کردی، به چهره زود گذرش نظر کردی، به چهره باطلش نظر کردی. بله، دوباره اون جمله رو یادتون نره که میگه اکثر مردم اینا نمیدونه. یعنی این حد طبیعی نیست، یه خود باید روش کرد، از حد طبیعی خارج شد. همین آیه رو هم نگاه کنید، صفحه 212 ما خلقنا هما کما آسمان و زمین الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلم، اما اکثرشون نمیدونن. یعنی چی؟ یعنی با حد طبیعی و طبعی و حسی نمیشه به این مرحله رسید. سیر است، سیر میخواد. میگه که وقت اگه این سیر رو انجام دادی، بین چهره مجازی عالم با چهره حقیقی عالم رو تفکیک میکنی، فرق آنگه باشد از حق و مجاز. مجاز یعنی همون چهره دروغی دیگه، که کند کهل عنایت چشم باز. سرمه عنایت حق چشم رو باز میکنه. میگه فرق آنگه باشد از حق و مجاز، وقتی میتونیم بین حق و چهره واقعی و چهره باطل عالم بذاریم که سرمه عنایت حق سرمایه ای ما بشه، وقت میتونیم این دوتا چهره رو تشخیص بدیم. باید این به اصطلاح این درس ها رو از اون جلسه اولی که جلد یک درس میدادیم تا حالا همطور این ذهن متمرکز باشه، الان به نظر ما دیگه مشکلی پیش نمیاد که بارها برای مطرح شده است که جای مسئله غیر اینجاست. یه بار خیلی اشاره کردم، بعضیا لذت میبرن، بعضیا لذت بردنشون رو میبینن. خب این یه چشم دیگه است دیگه. خب این لذت بردنش رو میبینه، یعنی جا داره هر چیزی براش. تازه حالا بعد که لذت بردنش رو دید، حالا بعد میبینه جاش یا جاش نیست. کسی که اصلا لذت بردنش نمیبینه، اصلا نمیفهمه، جا نمیبینه که بخواد بگه حالا جاش هست یا جاش نیست. صورت عالم وقت پیدا میشه براش که اصلا گاهی وقتا جاش نیست. این پدیده ها یه جا خاصی دارن، خودشون یه چیز نیستن، یه چیزی هست که اینها در ازای اون چیز چیزن. خلاصه اینجوری بگیم دیگه، این صندلی شما در نظر بگیری، اگه با نشستن ترکیبش نکنی، حالا چیه؟ یخت سنگا شد. شما نشستن رو میاری، صندلی رو جاش معلوم میکنی. حالا همه هستی جاش در ازای با خالقش معلوم میشه دیگه. جا خود ما کیک خودمونی وقتی خالقمون رفت بهمون داشته باشه. اگر ما چی؟ یعنی هر چیزی نسبت به قایت شخصیتش حقیقیست، وگر نه دروغه. یعنی نسو الله فنسا و انفسم، خدا را آدم یادش بره خودش را گم کرده. آخه خود ما نسبت به خالقمون هستیم. این صندلی نسبت به قایتش، اون چه که نهایتش صندلیست. یعنی نشستن از این صندلی بگیرید یه سه مزاحمیست توی این عالم. کوره را دعوتش کردن مهمانی، خب برای چش داره چی گذاشته بودن؟ این طرف و اون طرف جاده چراغ گذاشته بودن که قشنگ باشه تا جاده رو ببینن. این بیچاره با عصاش راه میرفت که با چشمش نمیدید، هی زد اینا رو شکسته، گفت اینا چیه تو راه گذاشتی؟ خب برای اون مزاحمه، چون از یه طریق دیگه میخواد بره تو مهمونی. برای آدم ها اگه به قایت فکر کنم خیلی این چیزا مزاحمه. چقدر این آیه قشنگیست، فرمود زینت الحیات دنیا. میگه دنیا برات قشنگ باشه زینتش عوض میشه، آخرت برات قشنگ باشه زینتش چیز دیگه است. خب یعنی شما اگه دنیا برات قشنگ باشه، زینت چیه؟ مال و فرزند. ول مال و ول بنون زینت الحیات دنیا. خب حالا آخرت برات قشنگ باشه، اصلا اینا دیگه هیچ جلوه‌ای نداره. چین آخر دنیا راسته یا دروغه؟ خب راست نیست، پس زینتش هم راست نیست، پس اگه وقتم صرف زینت های دنیا کردیم راست نیست، در باطل در باطل در باطل. ول مال و ول بنون به این لغات قرآن خیلی دقت کنید. اونجا که میگه زینت الحیات دنیا، تو اون جزوه تکنولوژی هم ما رو این تاکید کرده، حالا نمیدونیم چقدر طاقت داشتیم بحث بکنیم، ولی خیلی بحث میبره. میگه تو به اندازه مقصد ابزارها برات زینته. حالا اگه مقصد دروغ شد تمام ابزارها دروغ. حالا میگه ول مال و ول بنون زینت الحیات دنیا، ول باقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. میگه حالا باقیات و صالحات نزد پروردگارت خیر است. خب حالا شما حساب کنید، گفتیم بازی بد نیست، اما اگه بدونیم بازی بازیه. یه وقت آدم یه چراغ میخره میذاره گوشه خونه‌اش، حالا میخواد قشنگ باشه، الان میدونه که این هیچی نیست. آدم اگه بازی را بدونه بازیه، خیلی قلبش دزدیده نمیشه، ولی یه وقت یه دفعه بازی میکنن ولی نمیدونن بازیه. این بند بله چه خوبی دارم این فرمان که این صفحه 222 بالا صفحه ببینید، میگه این که آنان اشیا را در حال تسبیح ائمه را میفرماد و اولیا را و عشق و عبودیت میدیدن و جهان به ظاهر مرده در نظر آنان زنده و دارای شور و شوق و گفت و شنود بود، چهره دیگر و حساب و کتاب دیگر دار، یعنی اون طرف ها می دیدن. میخونم تا آخر متن. به همین جهت بود که آن سوی پرده باطل و صور حقیقی اشیا و جهان را مشاهده می کردن. آن سوی پرده باطل، یعنی اون طرف حق. جمله خودشون این جمله خیلی خوب جمله است، و به عبارتی حق همراه را می دیدن، نه باطل آمیخته، حق همراه. اینا دیگه خودتون تمرین کنید. مثال حالا بزنید، میان شوق و ذوق در ما ایجاد میکنن که آقا اگه میخوای بدبخت نشی باید مثلا یه مدرکی بالاتر بگیری. یه وقت به طور عادی میخوای یه مدرک بالاتر بگیری، خب حالا این مدرک بالاتر را شما با یه چشم نگاه میکنید، هیچ چیز. خب حالا یه وقت مثلا بیکاری میخوایی این کارو بکنی، یه به عنوان هیچی نیست آدم این کارو میکنه. گفتیم بازی رو آدم بازی ببینه که خب گاهی وقت دلش خواهد بازی کنه، یعنی میبینه که، ولی یه وقت خب این که میبینه هیچی نیست، این چیه؟ این چشم حقه. خب واقعا کل دنیا هیچی نیست، من دلم مدرک به عنوان یه ابزار دنیایی دیگه، مثل یه بشقاب است که خریدیم. خب این از اون جهت که بشقاب است، یا اگه بخوام توش غذا بخوریم، حالا مثلا میخوام روش برنج بخوریم، قدیمی ها خب میخوردن رو نون میخوردن، اگه نون هم نبود کف دستشون میرفت. یعنی اینا دیگه ابزار است، خیلی همت نباید صرفش کرد، خیلی هم حق نباید دید اینا رو، ابزار است برای طوری هم نیست در حد آدم استفاده کنه. ولی یه وقت نیست اینا ما چی میبینیم؟ یه حق میبینیم مدرک و خبال تازه باطل است. این که اینا حق میبینیم این باطل است. اینا خدا باید کمک کنه هممون بهش برسیم. پیش پیغمبر جهان پر عشق و داد، پیش چشم دیگران مرده و جمال، پست و بالا پیش چشمش تیز رو. پیش پیغمبر همه چیز با حرکت در جهت حق، از کلوخ و سنگ او نکته شنو، با عوام این جمله پست و مرده هم. این عالم ماده را میگه. زین عجب تر من ندیدم پرده ای، با عوام این جمله پست و مرده ای. میگه این خیلی عجیبه، خیلی هم راستی عجیبه. درسته آدم گاهی وقتی که تو نمازش یه مرتبه وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، خب دیگه خیلی عادیه است که یعنی راه پیغمبر رو خدای به ما بده، بعد تعجب میکنه چی تو تعجب میکنه که چی تو آدم وقتی نماز میخونه متوجه نیست که باید اینو بگه، ولی خوش اومدین چقدر آدم باید وقتا متوجه نیست. وقتی متوجه میشه تازه تعجب میکنه چی تو هم تو میخون نماز شو میرم، یعنی میگه راه خیلی پیغمبر ها هست اینجوریه. با آدم وقتی اومد بالا تازه میده الله اکبر چی طوری غافل بود. جمله خوبی دارن میفرمان که چهره های اصلی و صور حقانی اشیا را که مرائی و مجالی وجه الله هستن انبیا میبینن. اگه نگفتین ابتقاء لوجه الله، همه میخوان. مؤمن کسی است که سیر کنه از ظاهر عالم به وجه الله. شما بیان اینجوری زندگی کنید که دائم حق رو میخوان و حال هر چه عالم رو ببینید چهره حقاتش میبینید. نگاه کن آگه را همینجاست فعینما تولو فسم وجه الله. چرا؟ ندقت کنید از اول طرف حق رو میخواست، بنابراین هر چی رو میدید چهره حقش هم میبینید. حالا اگه کسی از اول باطله بخواد هر چی ببینه چهره دروغش هم میبینه، پس باید از اول کار درست کرده. که میگن میگن یعنی واقعا آدم حق رو میخواد. حالا اگه رفت سر بقالی هم اول حق رو میبینه بعد میره حال وقت اینما تولو فستن به وجه الله معنی بیده. دوباره برگردیم به اول، سیر روح رو باید بکشیم به طرف حق. ما فقط حق رو میخواد، نمازم که میکنیم ما حق رو میخواد، سر کلاس هم که میریم حق رو میخواد. حالا اگه اینا هی تو خودتون تقویت کردیم هر چی رو میبینید انشاءالله بچه حقش رو میبینید. حالا این قانون درست شد فعینما تولو فسن رو بچه کنید و هر چی رو این حق رو میبینید. هر چی رو عرض میکنم هر چی رو وقت حضوری ها حصولی اصلا بحث حصولی که نبود. مردم که منکر حرف عرفا میشن که عرفا میگن ما حق رو میبینیم، اونجور که مردم فکر میکنن عرفا میبینن راست میگن، مردم هم عرفا هم جور نمیبینن، نمیفهمن منظور چیه، چون اونا در حد چی فقط متوقفن نظر حصولی. نظر حصولی که اصلا غفلت خودش، یعنی نظر حضوریه که قلب در صحنه است، میشه هم قلب در صحنه باشه هم چشم. حالا بعدا میرسیم، یعنی وقتی قلب یعنی علم حضوری شد هم شما حقا میبینید هم صندلی ها، ولی اگه حصولی شد که فکری از فکری بازدون میداره. شما اگه سر کلاس فکر داشته باشید و بیان پهره چی گوش نمیدی، ولی اگه دل داشته باشید و بیان برا خدا بیان هم حرفا رو گوش میدید هم از خدا غافل نیستین، هم هر جنبه یه حقش رو میبینید جنبه باطلش اصلا نمیبینید. اینجوری میشه دیگه، خیلی هم حرف پشتش خوابیده است. یعنی علم حضوریه که حق توش ممکنه ظهور کنه و آدم ببینه. بله خب حالا این آیه خیلی خوب شد آخرین سطر صفحه 222 لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه. اینا میبینه آدم، حالا بعدا بیشتر رو این بحث میکنه. یعنی اگه با چشم حق آدم میبینه، یعنی آدم حق رو خواست و بقیه چیزها را میبینه چیزی نیستن، میبینه چیزی نیستن کل شیء. همین حالا اون چشم آدم داشته باشه همون میشه که بله ولی الله المشرق ولی من همه مال خدا، و وقت هرچی هم میبینی خدا رو میبینی با همین سیری که بحث شد. بله چون بحث بعدی بحث بسیار خوبیه، صبح در واقع تقویت کننده یه بحث امروزمونه، بحث بعدی باشه برای بعد. حتی اون جمله که اون جلسه اول اشاره کردم که احد یعنی یکی که دو ندارد چه نحوه حضوریست، اون هم باید در همین رابطه جا بیفته. اصلا احد در صحنه است، احد که در صحنه شد وجه احد که در صحنه شد همه غرق در احد هست. احد یه نحوه وجودی است که اصلا چیزی دیگه نیست در مقام احدیت. وقت سیر فکر وجه الله رو دیدم، یعنی نظر به احد بکنین تا احد خودش رو در بقیه نشونتون بده. احد که خودش رو نمیتونه نشون بده، چون اصلا مقام احد یعنی نشون نداده. احد که وجه ندارد خودش، اگه ما به احد قل هو الله و احد فقط حق احد یعنی بودن محض. آخه احد اگه یکی دیگه هم باشه که وقت احد نیم دوتا میگه، احد یعنی یک. خب پس هیچی دیگه نیست تو اون مقام، فقط اون هست. خب حالا اگه نظر روح به اون رفت به لطف و کرم خدا و خودشو در بقیه نشون میده، اون وقت هرچه نگاه کنی وجه الله میشه. اینما تولو پس خودش نشون نمیده دا، وجهش نشون میده. خودش نمیشه کسی ببینه، هیچ کس یعنی بچه، ولی بعضیا بچه خدا رو نمیبینن. هر چی دیگه غیر بچه خدا دروغه، باطل است. شما چی میبینید غیر بچه خدا توی عالم؟ هر چی ببینید دروغه دیگه. با خوده خدا ان شاء الله من شما رو معرفت کنه. چی نه دیگه، وقت دیگه احد احد نیست. همین که یک کسی کس باشه دیگه احد احد نیست، حتی پیغمبر ها. اگه یعنی باشه فرمایش امام هم بود که پیغمبر با اسم الله رو بروست. اسم الله وجه الله نیست، به اسم الله. یعنی مقام رسول الله صلوات الله علیه با اون درجه چیه؟ مقام ارتباط با الله هست. بهش گفت چی؟ بسم الله رب، بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم خدا بخون. اون وقت پیامبر چرا الله دی؟ چون احد را نظر کرد. وجه الله است و وجه احد، وجه عظیمش الله هست که بهش میگن اسم دیگه، اونجا نمیگن وجه. به اسم، به اسم بخون. حالا اون اسم چیه؟ الله هست. به اسمش بخون. حالا اون اسم چیه؟ الله. خب حالا شما چه کار کنی؟ شما به الله عبد الله عبد رحمان دعوت کن، بخوانید حق را از طریق الله تا چی گیردون بیاد؟ وجه الله. خب اون حالا الله چیه؟ قل هو الله احد. به پا احد است. تو با احد روبروی، و با احد که رو بروی اسمش رو که بخوانی وجه اون اسم رو میبینی. چه شد؟ قل هو الله احد، با احد رو بروی. اما چی رو بخوان؟ عبد الله، اما الله رو بخوان. اما یاد باشید با احد رو بروی. حالا اون الله که با تو رو بروی شد با چی رو بروی شد؟ اینما تو ولو فسمه وجه الله. تازه وجه اون الله را میبینید، چون وجه غیر اسمه. خدا کمک کنید انشاءالله. چی؟ وجه جا جلوه است، وجه نازل است، وجه مقام کسرته، اسم مقام الوهیت است، وحدت اسم خیلی بالاتر است. ها اما مظاهر دیگه اونجا نمیشه گفت. بله یعنی نسبت به ذات مظهره، اما دیگه مظهر نیست، خودشه. یعنی درسته، غلط که نمیگم، ولی این ظهور کجا و ظهور وجه کجا؟ وجه واقعا یه چیز دیگه است. مثلا اسم ذات هست در موتن صفت به اصطلاح آقایون. یعنی شما خدا را یه سایی بعد میخونیم بعد میگیم، خدا را در موتن حی میخواید ببینید، میشه اسم حی. اما خدا را میخواید توی عالم ببینید، این میشه وجه حق. یعنی تو ما در واقع توی وجه رو از همین عالم میگیریم، از عالم نور میگیریم. اما اسم خودش در صحنه است، خود ذات هست که به صفتی ظهور کرده است. خب چرا اسماء اسماء غیری وجه است؟ چرا میخواد بگید عبد الله عبد الرحمن؟ هر که ما میخوای بخون، ایما تدعو، هر که ما میخوای بخون، هر اسمی را بخونی با خدا رو بروشی، ما احد رو بروشی. اما اگه خواستی وجه ببینی باید نظر به اون بکنی. وجه یعنی جلوه های نازله اون اسم در این عالم یا در عالم نور. عالم نور و عالم ماده وجه الهه، ولی خود اسم الله اصلا مقامش از عالم بالاتر است. اصلا عالم نیست، اصلا مخلوق نیست، شأن است. یعنی اسم خداش مخلوق خدا نیست، ولی این مظاهر مخلوق خدا، اون خود شأن الهی است. اگه یه وقت تو ذهنتون بره خوبه، خوب نیست که مظاهر نباید این اسم خدا اسما را اگه بگیم مظاهر، من میترسم تو ذهنمون مخلوق بره.
مخلوق
بله بچه است، مخلوق بچه الله است، یعنی ما برای اینکه خدا بهمون نظر کنه شروع میکنیم به اعمال دست میزنیم. میگه برای انما نطعمکم لوجه الله، میخوام خدا بهمون نظر کنه، سیر میکنیم به حق، اینجوری جایزه. بله بله خوب انشاءالله موفق باشیم.
برمون توکل به خدا بکن، برای اینکه خدا وکیل خوبی است. هر کسی در کاری که خبره نیست یا توان اون را ندارد وکیل میگیرد. انسان در تمام کارهاش نه اهل خبره است نه قدرت اون را دارد. باید به یک مبدع خبیر قدیر تکیه کند، این همون توکل است. فرمود تو خدا را وکیل بگید، برای اینکه او هم خبیر است، با این توطئه گران است و هم قدیر. هر توطئه‌ای که اینا انجام میدن خدا با اونهاست، میدوند اینا چه میکنن. روحبا معهم از لایه روحبا معهم از یبیتون مالا یرزا میرالقول. خب اگر خدا حاضر است و از نقشه اینها با خبر است، به خوبی میتواند نقشه اینها را نقشه براب کند، چون در اون صحنه نقشه کشی حاضر است، قدرتش هم که دارد. لذا توطئه و تبییت این منافقین کار از پیش نمیبرد. فعلا مهلت بدی تا بیانیه الهی به نصابش برسد. فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اونگاه وقتی مهلت به نصاب خاص خود رسید، مسئله جاهد الکفار و المنافقین هست، مسئله بغل علیهم هست. این مهلت دادن هم یک مرتبه‌ای دارد، یه حدی دارد. وقتی به نصاب رسید اونگاه فهمد یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین یا بغل علیهم، این دستور در پایان امر میرسد. فهمد اینا هیچ کاری نمیتوانند بکنند. تو خدا را وکیل بگیر، تو به خدا توکل بکن، هیچ مشکلی از ناحیه اینا دامنگیر تو نخواهد شد، برای اینکه خدا در حین نقشه کشیدن با اینا هست و قدرت اون هم دارد که نقشه اینها را از بین ببرد.